ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنبه 31 خرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سیتاد حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه بیش از 202 هزار تن و تعداد جان باختگان را حدود 9500 تن اعلام کرد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته است 7 استان خوزستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان برخی خبرگزاری‌ها در ایران از بازگشت بیماری کرونا به روزهای اوج خود خبر دادند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود که آمار واقعی در ایران می‌تواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا می‌گوید ایران طی نامه‌ای به پلیس رومانی خواستار ارسال جسد غلامرضا منصوری به ایران و ارائه اطلاعات تکمیلی درباره مرگ او شده است. هادی شیرزاد روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما اینطور گفت.
تو گزارش پلیس رومانی اون تیکه اولین بار برای ما اومد و همون هم هست که الان ما به استنادش داریم صحبت می‌کنیم، اعلام کردن که خودکشی بود.
برخی دیگر از مقام‌های ایران نیز به نقل از پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کردند، در حالی که منابع پلیس رومانی روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا تاکید کردند که تحقیقات درباره احتمال خودکشی یا قتل این فرد در جریان است. قاضی منصوری که در رومانی به صورت مشروط آزاد و تحت نظر پلیس بود، روز جمعه بر اثر سقوط در هتل محل اقامتش درگذشت. غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم شده بود و نام او پس از برگزاری دادگاه محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه بر سر زبان‌ها افتاد. نهادهای حقوق بشری نیز غلامرضا منصوری را به نقض گسترده حقوق بشر و مشارکت در سرکوب روزنامه‌نگاران متهم کرده و از دولت رومانی خواستار بازداشت و محاکمه او شده بودند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه از بازداشت 6 تن در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمایی اوکراینی خبر داد. شکرالله بهرامی بدون اینکه درباره هویت و سمت این افراد جزئیاتی ارائه کند اینطور گفت.
پرونده تا حالا 6 تا بازداشتی داشته که 3 تاش با وثیقه آزاد شدن، 3 تا دیگه بازداشت هستن و متهمین دیگری هم در طول رستگی چنانچه ما دسترسی بشد، یعنی ما برسیم که اونا هم قصور و تقصیری داشتن و اونا هم رستگی خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران همچنین اعلام کرد که حدود 80 نفر از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت خود را مطرح کردند. هواپیمای مسافربری اوکراینی 18 دی ماه سال گذشته در حالی که با 176 سرنشین از تهران به مقصد کیف در پرواز بود، با موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی، بهای ارز در ایران بار دیگر اوج گرفت و روز شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 19 هزار تومان گذشت. به نوشته وبسایت‌هایی که بهای ارز را گزارش می‌کنند، قیمت دلار آمریکا در ساعتی از روز شنبه به رکورد تاریخی 19300 تومان رسید. قیمت هر یورو نیز روز شنبه در بازار آزاد 21200 تومان ثبت شد. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه اعلام کرد ارزش پول ایران در برابر دلار به پایین ترین حد خود رسیده است. به گزارش این خبرگزاری 5 سال پیش هنگام امضای برجام بهای هر دلار آمریکا 3200 تومان بود و امروز به رکورد تاریخی بالای 19000 تومان رسیده است. و قیمت نفت شاخص برنت از روز جمعه به 42 دلار و 72 سنت افزایش یافت. این قیمت نسبت به روز قبل از آن حدود 3% و نسبت به اردیبهشت ماه امسال تقریبا تا 2 برابر افزایش داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تقاضای جهانی نفت از سطحی که قبلا انتظار می‌رفت بیشتر شده است. این گزارش می‌گوید در ماه گذشته تولید جهانی نفت در مجموع حدود 11 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به همین خاطر قیمت‌ها روند صعودی داشته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش ها به مرگ غلامرضا منصوری قاضی اجراییات قوه قضاییه در رومانی.
شخصیتی که حد می‌دادن اهل زدوبنده و ممکنه در دادگاه‌های خارج از کشور همکاری بکنه، ایشون قربانی این ویژگی شده.
شمار قربانیان ویروس کرونا طبق آمار رسمی از 9500 تن گذشت. سه کشور اروپایی حاضر در برجام خواهان حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی شدند. مجله شبانگاهی رادیو فردا است. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران از تحقیقات درباره مرگ غلامرضا منصوری در پایتخت رومانی خبر داد. از سوی دیگر همزمان با واکنش‌ها به مرگ این قاضی سابق جمهوری اسلامی، وکیل او میگوید که غلامرضا منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد و افسوده که موکلش حرفای بسیاری برای گفتن داشت. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به مرگ غلامرضا منصوری رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. سلام بر تو روزبه، اول با آخرین خبرهای مربوط به مرگ این قاضی سابق اجراییات قوه قضاییه ایران برامون بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی مصاحبه داشته که خبرگزاری‌ها منتشر کردن و گفته این نیرو با ارسال نامه به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد غلامرضا منصوری خواستار دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد وقوع این حادثه شده. اینو بگم که ابتدا دیروز بعد از اینکه رادیو فردا برای نخستین بار خبر مرگ غلامرضا منصوری رو ابراز اعلام کرد، رسانه‌ها در ایران به نوع برخی از مقامات از جمله هادی شیرزاد صحبت خودکشی رو مطرح کردن و این در حالی بود که مقام‌های پلیس رومانی به خبرنگار ما در بخارست گفته بودند که در حال تحقیق هستند و تا علت مرگ غلامرضا منصوری مشخص بشه. در این حال رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفته که یک تیمی از پلیس ایران تشکیل شده تا بره به بررسی بکنه وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق حادثه رو پیدا بکنه و اگر رومانی پاسخ مثبت بده به اون کشور میره. در این حال گفته که نظارت و کنترل اصلی غلامرضا منصوری به عهده پلیس رومانی بوده و بعد توضیح داده بشه که چه اتفاقی براش رخ داده. پیشتر هم سخنگوی وزارت امور خارجه عباس موسوی گفته بود که از مقامات رومانی خواستیم به صورت سریع شفاف و دقیق علت و نفع حادثه رو به ما گزارش بده. علی باقری کریم معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه هم گفته که مرگ قاضی منصوری در رومانی مبهم و مشکوکه. از طرف دیگه وکیل غلامرضا منصوری مصاحبه‌ای داشته که در برخی از رسانه‌ها انتشار پیدا کرده و گفته آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشه، تماس هم که باش داشتم حالش خیلی خوب بوده، همتو با خانواده‌اش که تماس داشته وضعیت بسیار خوبی داشته. و در این حال وکیل یک نکته رو هم اشاره کرد و اینکه غلامرضا منصوری حرفای بسیاری برای گفتن داشته و گفته بوده که برمیگردم تا از اتهامات در مقابل خودم دفاع بکنم.
روز به کمی هم از واکنش ها در خصوص مرگ غلامرضا منصوری برام بگو.
اولین واکنش جدی رو در حقیقت میشه به مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، یعنی حسام الدین آشنایی که قبلا معاون ویژه وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده اشاره کرد. اون در توییتی نوشت که پرونده فساد طبری اکبری طبری که غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم یا دهم این پرونده بود ابعاد غیر اقتصادی داره. بدون توضیح در این مورد فقط گفته که نکنه سر و ته پرونده زده بشه و هشتگ داروی نظافت رو استفاده کرد. خب داروی نظافت مربوط به مرگ مشکوک سعید امامی در زندان بود که وقتی جان سپورت در زندان اشاره شد که او از مرگ از طرف مقام های رسمی که اون داروی نظافت سر کشیده. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی هم گفته دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری رو بپذیره و عاملان آشکار و پشت صحنه اون رو به ایران معرفی کنه. علی شکوری را دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران هم گفته مرگ قاضی منصوری پس از اینکه مشخص شد رسیده به ایران بازگردنده خواهد شد رو نمیشه ساده دونست. او را باید سعید امامی دو تلقی کرد و گفته دانسته‌هاش ظاهراً باید با خود غلامرضا حسینی به خاک می‌رفت و گفته کسانی که در دوره مسئولیتشون بدون توجه به قانون خودشیرینی و امتثال امر بکنن سرنوشتشان همینه. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره با عنوان پرید یا پرد شد که نکاتی رو مطرح میکنه که سوالهایی که در این رابطه وجود داره. خبرگزاری ایسنا هم میگه هر روز ابهامات و سوالات بیشتری به وجود اومده.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری بود و نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها و خبرهای مربوط به مرگ غلامرضا منصوری قاضی سابق جمهوری اسلامی. اما در همین باره دقایقی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و از او درباره احتمالات مرگ غلامرضا منصوری پرسیدم.
دو تا احتمال مهمتر خودکشی و قتل هست فیزیکیه، ولی متاسفانه حادثه مرگشون در کشوری اتفاق افتاده که خیلی نظام اداری صحیح و سالمی نداره، وگرنه گزارش پلیس رومانی و تا همین 24 ساعت اول منتشر میشد. خب دوربینای هتل و هستی تا الان در واقع گزارش اولیه رو میدادن. اما جدا از این من فکر میکنم سه تا سوال پاسخش کمک میکنه که ما انتخاب بکنیم بین این دو تا گزینه و بگیم کدوم محتمل تره. یکی اینکه آقای منصوری تخلفش همین چیزی که در پرونده طبری آمده، متهم ردیف نهم 500 هزار یورو رشوه گرفته، خوب این چیز خیلی مهمی تو دستگاه قضایی ایران نیست، یا اینکه ایشون نه مثلا اطلاعات بیشتری داره، مسائل دیگری هم هست که خب با توجه به 30 سال سابقه ایشون در قوه قضاییه و اینکه معتمد رئیس قوه قضاییه بوده، اهل زدوبند بوده، پرونده برادر رئیس قوه رو میگیره برای اینکه ماسمالیش بکنه، یعنی ایشون یه دانسته هایی داره. در پرونده مدیر شبکه جن در ترکیه که ترور میشه، ایشون خب بازپرس پرونده بوده، حداقل میتونه در این مورد اطلاعات دیگه متی داشته باشه که ربطی به پرونده طبری نداره. مشکل دوم این هست که ایشون یا خودش خارج شده از کشور یا مساعدت و هدایتی بوده. با توجه به اینکه ایشون بعد از بازداشت طبری خارج شده، اینکه مساعدت و هدایتی بوده که ایشون دور از دسترس باشه فعلا بیشتر محتمله. و سوم اینکه شخصیت ایشون چطوری بوده. برخی از کسانی که در این چند روز اظهار نظر کردن میگن ایشون در گرفتن رشوه بسیار پرخاشگر و اهل زد و بند بوده، خیلی قاطع بوده، و این نشون میده که به هر حال با یه شخصیت خاصی ما مواجهیم. حالا از اینجا میشه پاسخ این سه تا سوال رو رفت بدیم این دو تا گزینه. اگر فقط پرونده طبری و 500 هزار یورو باشه و اینکه ایشون هم به هر حال تو دستگاه قضایی بوده، آشناهایی داره، نه خروجی از کشور خیلی مهمه و نه اصلا انگیزه‌ای برای خودکشی وجود داره. اما از یه جایی به بعد که گزارشگران بدون متن و برخی از فعالان سیاسی خارج از کشور آمدن و پرونده‌های حقوق بشری ایشون رو مطرح کردن، خب اصلا یه فایل جدیدی آغاز شد که به یه نظر اساسا به حیثیت نظام جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی تصور کنیم ایشون با اون شخصیتی که اهل زد و بند حاضر کنار بیاد با دیگران، بیاد شبکه‌های تلویزیونی مطرح بشه و شروع کنه همکاری کردن، یه اطلاعاتی رو بده، هرچند هنوز نمیشه باز بند قاطع صحبت کرد، ولی احتمال حذف فیزیکی ایشون به خاطر یک روحانی بودنش بیاد و تو دادگاه خارجی مسئله است، دوم اطلاعاتی که داره و سوم شخصیتی که حد میدادن اهل زدوبنده و ممکنه در دادگاه خارج از کشور همکاری بکنه، ایشون قربانی این سه تا ویژگی شده.
آقای علیجانی، به این ترتیب چه جریان مشخصی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی از مرگ غلامرضا منصوری سود برده یا میبره؟
ما واقعا با کمبود اطلاعات مواجهیم، یعنی اون چیزی که در رو هست یه اندکی اختلاف هست، رشوه گیریه، در حدی که ما میدونیم نقشش تو قوه قضاییه بوده، با رئیس قوه نزدیک بوده و دخالتش در پرونده های سیاسی روزنامه‌نگاران و مدیر شبکه جمع. طبیعی است که اون باندهای اصلی یا اون در واقع نیروهای سیاسی امنیتی پشت قوه قضاییه یک و دوم باندهایی که تو این فسادها رده‌های بالاتر بودن، اون چیزی که آقای سامدین آشنا میگه که سر و ته پرونده زده نشه، اونا سود میبرن. اینجا یه سوال مقدر میشه فرخ، چرا ایشون رو برنگردوندن داخل؟ من فکر میکنم به همون دلیلی که ایشون هدایت شده و مساعدت شده آوردن خارج، به همون دلیل که ما اطلاع کاملی هم نداریم، دلیلی بوده که ایشون نباید برگرده و گزینه برتر حذف فیزیکیش هست.
آقای علیجانی، در حالی که وکیل غلامرضا منصوری به رسانه‌ها گفته که هم خودش و هم خانواده منصوری اعتقاد دارند که او اهل خودکشی نبوده، اما علی باقری از معاونان قوه قضایی اعلام کرده که ظاهراً غلامرضا منصوری خودکشی کرده، این نظرات متفاوت و متناقض رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، این تناقض در عرصه رسانه‌ای افراد نزدیک به مدیران بالایی و امنیتی نظام هست. یکی از افراد نزدیک به رسانه‌های امنیتی بلافاصله میگه که عمق استراتژی که جمهوری اسلامی تا رومانی هم هست که خب این معنای خیلی روشنی داره. در عین حال کسانی هم از نزدیکان ایشون خودکشی رو نفی میکنن. اما اینجا بذار یه اشاره بکنیم که اساسا به لحاظ منشی و اخلاقی در نظام جمهوری اسلامی مدیران میانی و بالاییش بیشتر شاید اینو فروپاشی اخلاقی هستیم. من به یاد دارم حتی در دهه 60 دادستانی بود، قزوینی بود، در گیلان بود، ایشون تخلفاتی کرده بود، یک مامور امنیتی به دیدنش رفت و بعد ایشون وادار به خودکشی شد، بسته خودش رو کش، چون گفته بودن اگر این کارو نکنیم ما مجبوریم شما رو محاکمه و اعدام بکنیم به یک اتهام اخلاقی. حالا ممکنه گفته میشه یک ایرانی به دیدن آقای منصوری رفت و بعد از رفتن ایشون به هر حال ساعتی بعد این اتفاق افتاده که ما نمیدونیم در این فاصله چه رخدادی بوده. آقای منصوری شاید به منبست شخصی رسیده، ولی گزیده محتمل تر این هست که ایشون بعد حذف میشده، چون به همون دلیلی که از کشور خارج شد نباید در خارج هم ایشون زبان میگشود. ببینید این نیروها نیروهایی هستن که رو پرنسیپ های اخلاقی پایدار نمیمونن و اسرار هویدا خواهند کرد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
خبردار شدیم که قاضی سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامرضا منصوری یا خودکشی کرده یا او رو کشتن و جسدش رو پایین هتلش در بخارست در رومانی پیدا کردن. مطمئن باشید که او رو عوامل جمهوری اسلامی کشتن، زیرا که با وجود دستگیری او میتونست دست اخلاصگران بزرگی چون صادق لاریجانی، پاسدار قالیباف، بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو روح کنه و اونا رو افشا کنه. مطمئن باشید اینم جزء اون قتلاییه که در خارج انجام دادن.
خواستم بگم این آقای منصوری که یعنی میلیون یورو اختلاس کرده توی رشوه گرفته که نمید خودش از پنجره پرت کنه بینید تو باتن. این هر یک که فرستادن گفتن آقا بین سرش بکنید زیرا بالا قضیه بخوابه.
ببینید یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان می شود. میخواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما می فرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
مسئولین نالایق کشور در واقع دولت جمهوری اسلامی بیان بیلان کار رو بدن که 40 سال چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشتن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی ارزوهای کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به سبب اوج یک چهارم نقای یک سوم آب مملکت در اون منطقه هست و اون سطحهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجهن، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسندی، برنج کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت میکشه آقای روحانی، ننگ بر تو آقای روحانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. با جان باختن 115 تن دیگر در ایران بر اثر ویروس کرونا، شمار رسمی قربانیان این بیماری در این کشور به بیش از 9500 تن رسید. با وجود افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه اعلام کرد سال تحصیلی جدید از 15 شهریور آغاز می شود و به صورت توأمان در فضای مجازی و حقیقی برگزار خواهد شد. همکارم مرداد میردامادی که خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای میردامادی سلام بر شما. روز شنبه هم آمار کشته شدگان بیماری کووید 19 سررقمی بود، آیا تغییری در تعداد استانهایی که وضعیت قرمز در اونها حاکم شده هم پیدا شده؟
بنابر اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته 115 نفر بوده که مجموع رسمی افرادی که به واسطه کووید 19 جان خودشون را از دست دادن به بیش از 9500 نفر رسیده. میدونیم که آمارهای رسمی دولت ایران در مورد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 چه در ایران و چه در خارج از کشور از سوی کارشناسان محل تردید بوده. حالا به نظر میرسه این شک و تردید به نقاطی که بحرانی و در وضعیت قرمز قرار دادن هم باید تسری داد، چون ظاهرا بین مسئولین امن اتفاق نظری در این باره وجود نداره. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفتش که مبنای مناطق قرمز از این پس شهرستان ها خواهند بود و نه کل یک استان. در هر صورت بنابر اعلام وزارت بهداشت، کماکان استانهای خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند، ضمن اینکه مقامهای بهداشتی استان همدان هم گفتن که وضعیت این استان قرمز و بحرانیه.
به رغم اذعان مقامات بهداشت و درمان به افزایش چشمگیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا، باز هم خبرهای حاکی از بازگشایی اماکن عمومی است. آیا توضیحی در این باره داده شده از سوی مقامات؟
جدیدترین اظهار نظر رو از زبان پیام تبرسی، رئیس مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری بشنویم که میگه تا به امروز نشانه ای از سبک شدن بار مبتلایان دیده نمیشه. هشدار داده که رعایت اصول بهداشتی به کمترین میزان خودش رسیده و اضافه کرده که گرما هیچ تأثیری بر ویروس کرونا نداشته. اما حسن روحانی روز شنبه در سخنان خودش گفت که فعالیت اقتصادی، آموزشی و فرهنگی میتونه آزاد باشه با توجه به همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت و درمان روی اون تاکید داره. روحانی تاکید کرد کارها تعطیل نمیشه، چون که به گفته او این کار شدنی نیست، نه امکان پذیره و نه به گفته او مردم میپذیرن. بنابر گفته معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، شروع فعالیت سینماها، تئاتر و مراکز فرهنگی از روز شنبه اول تیر ماه خواهد بود. در این حال هم تاکید کرده که اکنون در آستانه بازگشایی تالارهای پذیرایی در شهرها و شهرستانهای سفید و زرد هستیم.
و به عنوان پرسش پایانی، کمی هم یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای مربوط به کرونا در دیگر نقاط جهان.
بر طبق آخرین آمار سایت وردامیتر، تا کنون بیش از 8 میلیون و 840 هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این میان نزدیک به 465 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین به ویژه در برزیل طی 3 هفته گذشته بیشتر از دیگر کشورهای جهان بوده. برزیل امروز شنبه از مرز نمادین 1 میلیون مبتلا گذشت و با نزدیک 50 هزار جان باخته در جایگاه دوم فهرست مبتلاترین کشورها بعد از آمریکا قرار داره.
ممنون. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو از همکارم مرداد میردامادی شنیدیم. و گزارش بعدی این که دایره اجرای احکام در ایران روز شنبه در تماس با 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باجن، از آنها خواسته که فردا یک شنبه اول تیر ماه خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کنند. بیشتر در گفتگو با رضا خندان مهابادی درباره جزئیات این پرونده پرسیدیم.
این پرونده در ارتباط با نشریه داخلی کانون تشکیل شد در ابتدا، ولی بعد در روند خودش 2 تا اتهام رو به ما زدن، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور، و مصادیقشون هم کتاب تاریخچه کانون بوده، بیانیه‌های کانون، و اینکه ما هر سال بر مزار شاملو و پوینده و مختنه یه مصادیق این اتهاما بوده. به هر کدوم از ما 6 سال حکم دادن. در تجدید نظر حکم من و بچتاش آبتین تایید شد و به کیوان واژن حکمش به 3.5 سال تقلیل پیدا کرد. بعد از اون این پرونده رفت به اجرای احکام. در اسفند ماه سال گذشته به ما ابلاغ کردن که خودمون رو معرفی بکنیم، منتها چون کرونا بود و ما نرفتیم. تا امروز تلفنی تماس گرفتن از اجرای احکام و گفتن که خودتون رو معرفی بکنید. الان هم به هر حال به دلیل وجود بیماری کرونا که الان خیلی هم شایع شده و بیشتر شده نسبت به قبل، و این کار خطرناکیست. ما البته سعی میکنیم فردا این رو توضیح بدیم و همراه با وکیلمون، که امیدواریم که گوش شنوایی باشه، چون به هر حال محیط زندان به نسبت بیرون بسیار خطرناکتر، بسیار مهیاتر هست برای ویروس کرونا. کجا ما رو معرفی بکنن نمیدونیم، ولی دادسرای اوین هست. به هر حال ما مخالف سانسور بودیم، مدافع آزادی بیان بودیم. سخت هست، زندان رفتن بسیار سخته، بسیار مشکله، به خصوص در ایران که نه تنها خود زندانی دچار آزار و اذیت میشن، خانواده شون هم دچار آزار و اذیت میشن. تقریبا یک مجازات فامیلی تلقی میشه در ایران. بسیار سخته، اما به هر صورت ما چیز نداریم از این که در مقابل مخالفت با سانسور به هر حال این چیزها رو پذیرفتیم. میدونیم که اینجا این مشکلات رو داره و با این مسائل سخت برخورد میکنن، اما در صورت تأکید میکنم که به هر زندان جای خوبی نیست.
گفتگوی بود با رضا خندان مهابادی از اعضای کانون نویسندگان ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و گزارش آخر مجله شبانگاهی رادیو فردا این که بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در زمینه صادرات تسلیحات متعارف و فناوری موشکی شدند. وزیران خارجه سه قدرت اروپایی روز گذشته جمعه در پی نشست خود در برلین در بیانیه مشترکی برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را دارای پیامدهای عمده برای امنیت و ثبات منطقه اعلام کردند. در همین زمینه مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل در آلمان، ساعتی پیش در مورد بیانیه این سه کشور اروپایی به رادیو فردا این چنین گفت:
اون چی که مربوط به پایان تحریم تسلیحاتی ایران میشه ماه اکتبر سال 2020 منوط به این هست که آژانس گزارشی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو بده و تایید کنه که این برنامه هنوز صلح‌آمیزه. الان با وضعی که پیش آمده در رابطه با عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی و خواستهایی که آژانس داره، خب شرایط مناسبتر تشخیص داده شده از طرف وزرای سه کشور که در رابطه با تحریم‌های تسلیحاتی تصمیمی بگیرن. ما می‌دونیم که در زمان امضای توافقنامه برجام جمهوری اسلامی چیزی در حدود 200 میلیون دلار صادرات تسلیحاتی داشته به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین. بعضی از تسلیحات هم به دست نیروهای نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های به اصطلاح حامی شیعه در عراق و جاهای دیگه رسیده. اونها میگن که میخوان در همراهی با روسیه و چین این مسئله رو به پیش ببرن. در حقیقت میخوان این مخالفت مشروط با پایان تحریم تسلیحاتی رو با اونها به توافق برسن که اونها هم قبول کنن بعضی تسلیحات رو نمیشه به ایران داد. برنامه‌شون این هست در حقیقت.
مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل در آلمان بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 21 12 و 21 13. شمارهایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.